بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در روایت دوم بود، یعنی روایت عمار ابن موسی از امام صادق علیه السلام. امام علیه السلام در این روایت می‌فرمایند اگر در یک ظرفی خمر می‌نوشند، اگر شما بخواید این ظرف خمری را تطهیر بکنید، واجبه که این ظرف را سه مرتبه بشویید. یک ظرفی هست که شخص در او خمر میریزه و مینوشه، حالا شما میخواهید این ظرف خمری را تطهیر کنید، طاهر کنید، اینجا بر شما واجبه که این ظرف را سه مرتبه بشورید. این روایت دوم بود. در این روایت طبق معمول ما سه تا بحث داریم. بحث اول درباره نسخه های روایت، این بحث به لطف خدا تمام شد. بحث دوم درباره سند این روایت، اول درس امروز. بحث دوم درباره سند روایت. رفقای من، در این بحث دوم من سه تا نکته عرض می کنم که چیزی از قلم نیفته. نکته اول، نکته اول اینه که این روایت طبق نسخه کافی موثقه است. این روایت طبق نسخه کافی موثقه است. خب اگر رفقا جزوه جلوی چشمتون هست، نگاه به نسخه کافی بفرمایید. روایت طبق این نسخه موثقه است. روایت موثقه به روایتی میگن که تمام رجال در سند موثق هستند، یعنی علمای رجال توثیق کردند، ولی حداقل یکی از رجال غیر امامی هست. حداقل باید یکیش غیر امامی باشه. خب حالا رجال سند در نسخه کافی شش تا راوی هست، شش تا راوی. از بین این شش تا راوی محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری امامی و موثق هستند. این دو تا راوی امامی و موثق هستند. بقیه رجال کلن موثق هستند ولی کلن فتحی هستند، یعنی غیر امامی. بنابراین این روایت طبق نسخه کافی میشه روایت موثقه. این شد نکته اول. نکته دوم، نکته دوم اینه، دیروز عرض کردم شیخ طوسی این روایت را در دو جای تهذیب نقل فرموده، در دو جای تهذیب. جای اول در تهذیب جلد یک صفحه 283. حالا من سند این روایت را در این جای تهذیب برای رفقا میخونم. نگاه بکنید، شیخ طوسی می‌فرماید و به هذا الاسناد عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد عن احمد ابن الحسن عن عمرو بن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسا ان ابی عبدالله علیه السلام. خب حالا نکته دوم اینه، مراد شیخ طوسی از هازل اسناد شیخ مفید هست، ان ابن قولوی، ان کلینی. یعنی شیخ طوسی نقل میکنه از مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ مفید نقل میکنه از مرحوم ابن قولوی، مرحوم ابن قولوی نقل میکنه از مرحوم کلینی. منظور شیخ طوسی از هازل اسناد اینه، یعنی شیخ طوسی نقل میکنه از شیخ مفید، شیخ مفید از ابن قولوی، ابن قولوی از مرحوم کلینی. منظور شیخ طوسی از هازل اسناد اینه. و وقت مرحوم کلینی هم دیگه نقل میکنه از محمد ابن یحیی تا آخر. رفقای من، روایت طبق این نسخه تهذیب هم موثقه هست. چرا؟ چون مرحوم شیخ مفید و مرحوم ابن قولوی و مرحوم کلینی و محمد ابن یحیی العطار و محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری امامی موثق هستند و بقیه رجال کلن موثق هستند ولی کلن فتحی هستند، لذا این روایت طبق این نسخه از تهذیب هم میشه روایت موثقه. اینم شد نکته دوم. نکته سوم، نکته سوم اینه رفقای من، شیخ طوسی این روایت را در تهذیب جلد 9 صفحه 115 با یک سند دیگری نقل فرموده، با یک سند دیگر. من سند این روایت را در اینجای تهذیب برای رفقا میخونم، اگر نسخه تهذیب جلوی چشم رفقا هست لطفا نگاه به سند بندازید. من برای رفقا میخونم. محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن الحسن ان عمرو ابن سعید ان مصدق ابن صدقه ان عمار ابن موسا ان ابی عبدالله علیه السلام. رفقای من، شیخ طوسی این روایت را از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری نقل کرده. خب و وقت شیخ طوسی در مشیخه تهذیب صفحه 71 فرموده، هر زمان که من یک روایتی را از محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری نقل می کنم با یکی از 4 سند نقل می کنم. یعنی شیخ طوسی به محمد ابن احمد 4 تا سند داره. خب با 4 تا سند نقل می کنه. حالا این یکی از 4 سند نفرمایید. شیخ طوسی می فرماید که من با 4 سند نقل می کنم. بعضی از سندهای شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری سند صحیح است. همین که بعضی از سندهای شیخ طوسی به محمد سند صحیح است، دیگه نیازی نیست که ما هر 4 سند را بحث بکنیم. همین که یه دونش صحیح بود کافیه، چون شیخ طوسی از محمد ابن احمد روایت رو با 4 سند نقل میکنه. خب روایت طبق این نسخه تهذیب هم موثقه است. چرا؟ چون سند شیخ طوسی به محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری سند صحیح است، یعنی رجال سند امامی و موثق هستند. و خود محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری هم امامی موثقه ولی بقیه رجال سند کلن موثق هستند ولی کلن فتحی هستند، یعنی غیر امامی. ولذا این روایت طبق این نسخه از تهذیب هم موثق است. اینم شد بحث دوم. بحث دوم درباره سند روایت بود که به لطف خدا تمام شد. بحث سوم درباره دلالت روایته. میخوایم ببینیم این روایت دلالت بر چی میکنه، محتوای روایت چیه، مفاد و مدلول روایت چیه. در این بحث سوم من سه تا نکته عرض میکنم که چیزی از قلم نیفته. نکته اول اینه که امام علیه السلام در این روایت میفرمایند تغسله ثلاث مرات. اگر روایت جلوی چشم رفقا هست نگاه بندازید، حضرت میفرماید تغسله ثلاث مرات. این کلمه تغسله جمله خبریه در مقام طلب هست. و وقت ما در علم اصول اثبات کردیم که جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجوب داره و دلالت بر وجوب میکنه. این شد نکته اول. بنابراین این تغسله ثلاث مرات دلالت داره بر این که شستن ظرف خمری سه بار واجبه. این نکته اول. نکته دوم، این کلمه غسل در تغسله اطلاق داره، چون قید نداره که تغسله با چه آبی، آیا با آب باران یا با آب غیر آب باران. چون قید نداره که غسل با چه آبی، پس اطلاق داره. تغسله در این روایت اطلاق داره. حالا که اطلاق داشت، هم شامل شستن ظرف خمری با باران میشه، هم شستن ظرف خمری با آب غیر باران میشه. بنابراین این روایت دلالت داره بر این که اگر ظرف خمری را بخوای با آب باران بشوری، بر شما واجبه که این ظرف را سه بار با آب باران بشوری. و اگر میخوای این ظرف خمری را با آب غیر باران بشوری، بر شما واجبه که این ظرف خمری را سه بار با آب غیر باران بشوری. این هم نکته دوم. خلاصه این نکته دوم چی شد؟ غسل در این روایت، این غسل یعنی غسلی که در تغسله هست، غسل در روایت اطلاق داره، چون قید نداره که غسل با چه آبی. چون اطلاق داره، هم شامل شستن ظرف خمری با آب باران میشه، هم شامل شستن ظرف خمری با آب غیر باران میشه. بنابراین با هر آبی که شما بخواید ظرف خمری رو بشورید، باید سه مرتبه این ظرف خمری رو بشورید. اینم نکته دوم. نکته سوم اینه که مدلول روایت اینه که شستن ظرف خمری سه بار واجبه. یعنی این روایت دلالت داره بر تعدد، یعنی سه بار شستن ظرف خمری واجبه. اینم شد بحث سوم که درباره دلالت روایت بود. در اینجا ما یک اقوله داریم، لطفاً دقت کنید. من این اقوله را در ضمن دو نکته عرض می کنم که چیزی از قلم نیفته. نکته اول اینه که بین روایت اول مرسله کاهلی بود کل شیء یراه ماء المطر فقط طهوره. این روایت اول بود. حالا نکته اول اینه، بین روایت اول کل شیئن یراه ما المطر فقط تهره و بین این روایت دوم نسبت عموم و خصوص من وجه حس شدید. نکته اول بین روایت اول و این روایت دوم نسبت عموم و خصوص من وجه. رفقا در منطق یادشون هست اگر بین دو چیز نسبت عموم و خصوص من وجه بود، اینجا یک ماده اجتماع در بینه و دو ماده افتراق. مثال عرض بکنم، بین سفیدی و کبوتر نسبت عموم خصوص من وجهه، لذا یه ماده اجتماع در بینه، دو تا ماده افتراق. ماده اجتماع کبوتر سفیده، کبوتر سفید هم کبوتره هم سفیدی هست. این کبوتر سفید میشه ماده اجتماع. ماده افتراق اول کبوتر سیاه هست. کبوتر سیاه کبوتر هست ولی سفیدی نیست. این میشه ماده افتراق اول. ماده افتراق دوم گچ. گچ. گچ سفیدی هست ولی کبوتر نیست. این قانون نسبت عموم و خصوص من وجهه. خب حالا بین روایت اول کل شیئن یراه و ما المطر فقط تغره، بین روایت اول و این روایت دوم نسبت عموم و خصوص من وجهه. دقت کنید، نسبت عموم و خصوص من وجهه. روایت اول، روایت اول کل شیئن یراه و ما المطر فقط تغره، اینو بذارید یه طرف. این روایت دوم که حضرت می فرماید ظرف خمری تغسله ثلاث مراتن، اینم بذارید یه طرف. بین این دوتا روایت نسبت عموم و خصوص من وجهه، لذا یک ماده اجتماع وجود داره در بینه و دوتا ماده افتراق. ماده افتراق اول اینه، دقت کنید، ماده افتراق اول شستن ظرف خونی با آب باران. یک ظرفی هست نجس شده به وسیله خون، ما میخواییم این ظرفه رو با باران بشوریم. خب حالا این شستن ظرف خونی با آب باران مصداق روایت اول هست، چون روایت اول درباره آب بارانه، ولی این شستن ظرف خونی با آب باران مصداق روایت دوم نیست. چرا؟ چون روایت دوم درباره ظرف خمری هست نه ظرف خونی. این شد ماده افتراق اول. ماده افتراق دوم، ماده افتراق دوم شستن ظرف خمری با غیر باران. یک ظرفی هست خمری شده، ما میخواییم با غیر باران اینو بشوریم. این شستن ظرف خمری با غیر باران مصداق روایت دوم هست، چون روایت دوم درباره ظرف خمریه، ولی شستن ظرف خمری با غیر باران مصداق روایت اول نیست. چرا؟ چون روایت اول درباره بارانه. شما میگید شستن ظرف خمری با غیر باران، خود روایت اول درباره بارانه. این شد ماده افتراق دوم. خب اما ماده اجتماع، ماده اجتماع اینه شستن ظرف خمری با باران. این شستن ظرف خمری با باران مصداق روایت اول هست، چون روایت اول درباره بارانه. مصداق روایت دوم هم هست، مصداق هر دو روایته. چرا؟ چون روایت دوم میگه شستن ظرف خمری. خب شستن ظرف خمری با باران هم یه مصداق از شستن ظرف خمری هست. خب دقت کنید، پس این شستن ظرف خمری با باران، بذاره جلوی چشمتون، شستن ظرف خمری با باران، این مصداق روایت اوله، یعنی روایت اول شاملش میشه. چون روایت اول شاملش میشه، یک بار شستن ظرف خمری با باران کافیه. و وقت همین شستن ظرف خمری با باران مصداق روایت دوم هم هست، یعنی روایت دوم هم شاملش میشه. و چون روایت دوم شاملش میشه، شستن سه بار این ظرف واجبه. عرضم رسیدید؟ این شد نکته اول. پس نکته اول، خلاصه این نکته اول اگر خواستید برای هم مباحثتون بگید اینه: بین روایت اول و روایت دوم نسبت عموم خصوص من وجهه، یه ماده اجتماع دارن، دو تا ماده افتراق. خوب دقت بکنید. این شد نکته اول. نکته دوم دقت بکنید، این نکته که بگیم دیگه درس تمامه. نکته دوم، نکته دوم اینه رفقای من، بین روایت اول و روایت دوم در ماده اجتماع تعارض پیدا میشه، تنافی پیدا میشه. تکرار بکنم از دوباره، نکته دوم اینه بین روایت اول، روایت اول رو بذارید اینجا، و بین روایت دوم، روایت دوم هم بذارید اینجا، بین روایت اول و روایت دوم در ماده اجتماع، ماده اجتماع بذارید وسط، بین روایت اول و روایت دوم در ماده اجتماع تعارض و تنافی پیدا میشه. سوال: ماده اجتماع چی بود؟ ماده اجتماع این بود، شستن ظرف خمری با باران. این ماده اجتماع است. سوال: چرا این دوتا روایت در این دوتا در این ماده اجتماع با هم تنافی دارند؟ چرا این دوتا روایت در ماده اجتماع با هم دیگه تنافی دارند؟ چرا؟ جواب: چون روایت اول میگه شستن ظرف خمری با باران یک بار واجبه، ولی روایت دوم میگه شستن ظرف خمری با باران سه بار واجبه. پس این دوتا روایت در ماده اجتماع با هم دیگه تنافی دارن. خب تنافی که داشتن، ما قبلا گفتیم اگر دوتا دلیل یا چند تا دلیل با هم دیگه تنافی داشتن، سه تا قانون طولی داریم. یادتون هست قانون اول چی بود؟ جمع عرفی. اگر دو تا دلیل یا چند تا دلیل با هم دیگه تنافی داشتند، باید بریم ببینیم آیا جمع عرفی بین این دو تا دلیل یا چند تا دلیل ممکن است یا ممکن نیست. این قانون اول. من به رفقا عرض میکنم بین روایت اول و روایت دوم جمع عرفی وجود نداره، لذای قانون اول میره کنار. قانون دوم، قانون دوم ترجیح در فرض عدم امکان جمع عرفی، یعنی اگر این دو تا دلیل یا چند تا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارند، اگر جمع عرفی بین این دو تا دلیل ممکن نبود، میریم سراغ ترجیح، یعنی میریم مرجحات را نگاه میکنیم ببینیم از بین این دو تا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارن کدوم ترجیح داره بر دیگری. اینم شد قانون دوم. بنده عرض میکنم از بین روایت اول و روایت دوم، روایت اول ترجیح داره. خب مرجحش چیه؟ مرجحش دو چیزه، دقت کنید. مرجح اول، مرجح اول اینه که ماده اجتماع ما چی بود؟ شستن ظرف خمری با باران. درسته؟ دقت کنید، روایت اول شامل این ماده اجتماع میشه به وسیله عموم، کل شیء یراه ماء المطر فقط طهوره، روایت اول شامل ماده اجتماع میشه به واسطه عموم، ولی روایت دوم شامل ماده اجتماع میشه به واسطه اطلاق. ماده اجتماع چی بود؟ شستن ظرف خمری با باران، درسته؟ خب تو روایت که نامی از باران نیست تو روایت دوم، منطور تو روایت اون کلمه تغسیلوه داره، تغسیلوه، این غسل اطلاق داره، شامل شستن با باران میشه، شامل شستن با غیر باران هم میشه. پس روایت دوم شامل ماده اجتماع میشه، ماده اجتماع چی بود؟ شستن ظرف خمری با باران. روایت دوم شامل این ماده اجتماع میشه به واسطه اطلاق، یعنی اطلاق غسل در تغسله. خب پس روایت اول به واسطه عموم کل شیئن شامل ماده اجتماع میشه، روایت دوم به وسیله اطلاق تغسله، این غسلش اطلاق داره، نگفته تغسله با چه آبی، این تغسله که روایت دوم هست به واسطه اطلاق شامل ماده اجتماع میشه. خب و در جای خودش عرض کردیم در باب تعادل و تراجی، هنگام تعارض بین عموم و مطلق عموم مقدمه. چرا عموم مقدمه؟ چون دلالت عموم دلالت منجز هست، حالت منتظر نداره، تا اومد شامل میشه، ولی شمول اطلاق به واسطه مقدمات حکمته، یعنی تغسلو زمان شامل ماده اجتماع میشه که قرینه‌ای برخلاف نباشه، ما یحتمل القرینه هم نباشه، خو یحتمل این عامی که شامل ماده اجتماع هست قرینه بشه بر این که اطلاق روایت دوم شامل ماده اجتماع نشه. دلالت عموم دارن تکرار میکنن، در خارج تعادل و تراجع عرض کردیم دلالت عموم بر ماده اجتماع چون دلالت منجزه است، یعنی فورا شامل میشه، حالت منتظره نداره، ولی دلالت اطلاق بر ماده اجتماع دلالت معلقه است، یعنی وابسته است به اینکه قرینه یا ما یحتمل القرینه بر خلاف در بین نباشه. خب و احتمال داره همین عام کل شیئن قرینه یا ما یحتمل القرینه بشه بر اینکه تغسلوی در روایت دوم شامل ماده اجتماع نشه. این شد مرجح اول. پس روایت اول ترجیح داره چون دلالتش به عمومه. مرجح دوم شهرت محصله، شهرتی که خود بنده رفتم تفصیلش کردم، به دستش آوردم، شهرت موافق با روایت اوله. شهرت میگه آب باران به هر چیزی که رسید، آب باران به نجاست که رسید نجاست طاهر میکنه و احتیاج به تعدد نداره. این هم شد قانون دوم. قانون سوم خیلی تکرار کردم قبلا براتون، تخییره. اگر بین دوتا دلیلی که با هم دیگه تنافی دارن جمع عرفی ممکن نشد، ترجیح هم ممکن نشد، نوبت به تخییر میرسه. یعنی حضرت عالی هر یک از این دوتا دلیل رو میتونه انتخاب بکنی. خوشبختانه در بحث ما نوبت به این قانون سوم نمیرسه. چرا؟ چون ما با قانون دوم پرونده بحث رو بستیم. خب نتیجه بگیریم، نتیجه اینه، دقت بکنید، اشیایی که برای تطهیر آنها تعدد لازمه، اگر این اشیا رو ما بخوایم با آب باران بشوریم، برای تطهیر این اشیا با آب باران تعدد لازم نیست. این شد فتوای نهایی ما. اگر ما خواستیم شیء نجس را، شیء متنجس را با آب باران تطهیر بکنیم، تعدد لازم نیست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.